بسم الله الرحمن الرحیم. 132 جلسه درس خارج اصول از کفایه جلد 2، استاد فاضل، 5/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بیانی را که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف در رابطه با اخبار من بلغ بیان فرمودند از چند جهت مورد اشکاله. یکی این که ایشون در ابتدا اخبار من بلغ را مخصص ادله حجیت خبر واحد قرار دادند. حالا اشکالی که هست نه روی این جهته که ایشون بعد مسئله تخصیص را تبدیل به حکومت می کنند، روی این جهت نیست. روی این جهت به ایشون اشکال می شود که ما در باب تخصیص و همینطور در باب تقیید باید دلیلین ما به حسب ظاهر یک تضاد و تنافی بینشون وجود داشته باشه، اما اگر بین تنافی وجود نداشت، مثل اینکه در باب اطلاق و تقیید یک دلیل میگوید اعتق رقبتن و دلیل دیگر میگوید اعتق رقبتن مؤمنه، و ما فرض کردیم که این اعتق رقبتن مؤمنه هیچ مفهوم نداره، یعنی مفهومش لا توتق رقبتن کافره نیست، قضیه وصفیه فاقد مفهومه. ما ایم و این دوتا دلیل، یک دلیل میگوید اعتق رقبتن، یک دلیلم میگوید اعتق رقبتن مؤمنه. به چه مناسبت در اینجا ما مطلق را حمله بر مقید بکنیم؟ بعد از آنی که بین این دو دلیل هیچ تنافی وجود نداره و تضادی تحقق نداره، دو دلیل مثبتند و اثبات شیئم نفی ما ادا نمی کنه، اینجا روی چه حساب ما اعتق رقبتن مؤمنتن رو مقید اعتق رقبه قرار بدیم؟ تعارضی بین این دوتا نیست، وجهی برای حمله مطلق بر مقید ملاحظه نمی شود. و همینطور اگر در باب عام و خاص به یک همچی چیزی برخورد کردیم، یک دلیل می گوید اکرم العلماء، یک دلیل میگوید اکرم عدول العلماء، و این اکرم عدول العلماء مفهومی برای او ثابت نیست، این یک قضیه وصفیه است و قضیه وصفیه فاقد مفهوم است اینطوری که محققین قائلند. خب اگر یک دلیل میگوید اکرم العلماء و یک دلیل میگوید اکرم عدول العلماء، آیا در اینجا چه وجهی داره که ما مسئله تخصیص رو پیاده بکنیم؟ بین این دوتا دلیل معارضه ای وجود نداره، اینها دو دلیل مثبتند و اثبات شیئم نفی ما ادا نمی کنه. معنای اکرم عدول العلماء لا تکرم فساق العلماء نیست. خب اگر این معنا رو نداشته باشه، در مثل چنین دوتا دلیلی وجهی نداره که ما مسئله تخصیص رو پیاده بکنیم. باید به یک نوعی و به یک جهتی بین دلیلین تعارض تحقق داشته باشه، تضاد و عدم امکان اجتماع وجود داشته باشه، تا ما بیاییم دلیل اظهر را مقدم بر دلیل ظاهر بداریم. اکرم العلماء با لا تکرم الفساق من العلماء بینش معارضه است. او ایجاب اکرام کل عالم میکنه، این نفی وجوب اکرام فساق از علما میکنه، و روی اظهریت لا تکرم الفساق من العلماء ما ای رو ترجیحش میدیم بر اکرم العلماء و موجب تصرف در دلالت اکرم العلماء، اون هم به حسب اراده جدی نه استعمالی، همونطوری که در بحث عام و خاص ملاحظه فرمودید. پس صرف این که ما با دو تا دلیل مواجه شدیم، این سبب نمی شود که ما فوری مسئله تخصیص و تقیید رو پیاده کنیم. و همینطور در اونجایی که نسبت عموم و خصوص منوج باشه، در اونجایی هم که نسبت عموم و خصوص منوجه، باید در ماده اجتماع تعارض وجود داشته باشه، یعنی یکی اثبات بکنه یکی نفی بکنه، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق، که در عالم فاسق که ماده اجتماع این دوتا دلیله، یکی میخواد اثبات وجوب اکرام بکنه و دیگری میخواد نفی بکند وجوب اکرام رو، اینجا مسئله تعارض مطرحه، اینجا مسئله ماده اجتماع و تعارض در ماده اجتماع مطرحه. اما اگر ما دو تا دلیل مثبت داشتیم، اینها نسبتشون هم عموم و خصوص منوج بود، اما در ماده اجتماع بینشون تعارض نبود که یکی نفی بکند و دیگری اثبات بکنه. اینجا چه وجهی داره که ما مسئله تعارض در ماده اجتماع رو مطرح بکنیم؟ اون وقت اشکالی که به مرحوم محقق نائینی متوجهه در ما نحن فیه همین مسئله است. ما دو تا دلیل داریم. یک دلیل اخبار من بلغ به فرمایش ایشون در معنای اخبار من بلغ. ایشون روی احتمال دومی که خودشون اختیار کردن میگوین اخبار من بلغ مفادش اینه که خبر واحد در باب مستحبات مطلقا حجیت داره. پس مفاد اخبار من بلغ یک معنای اثباتیه و هو حجیت و کل خبرن دل على استحباب شیئن سواء کان المبلغ والمخبر ثقة عادلا ام لم یکن ثقة عادلا. خب این یه معنای اثباتی. میاییم سراغ ادله حجیت خبر واحد. ادله حجیت خبر واحد چی میگه؟ میگه خبر ثقه عادل واجبات و مستحبات حجیت دارد. اما نفی نیست توی این ادله. ادله حجیت خبر واحد یک مفاد اثباتی داره. حجیت و خبر ثقه فی باب الواجبات والمستحبات. خب اگر ما این دوتا مضمون رو پلوی هم بگذاریم چه معارضه‌ای بین این دوتا مضمون وجود داره؟ چه تضادی بین این دوتا وجود داره که ما بگیم ماده اجتماع رو در این داخل کنیم یا در او و کدام رجحان دارد؟ این میگوید خبر و ثقه فی باب الواجبات والمستحبات حجتان. اونم میگه مطلق الخبر فی باب المستحبات حجتان. چه منافاتی بین اینها هست؟ چه تعاند و تضادی بین اینها ملاحظه میشه که ما این حرفا رو اینجا پیش بکشیم و مسئله تخصیص رو در اینجا مطرح کنیم؟ بله، اگر ادله حجیت خبر واحد علاوه بر مفاد اثباتی یک مفاد نفیی هم داشته باشه، بگوید خبر ثقه در باب واجبات و مستحبات حجته و خبر غیر ثقه در باب واجبات و مستحبات لیس به حجتن، اگر یه همچین مفاد سلبی و نفیی داشته باشه بین این مفاد سلبی و اخبار من بلغ یک معارضه‌ای به وجود میاد، یک تضادی تحقق پیدا میکنه. کما این که اگر ما در ادله حجیت خبر واحد به مثل آیه نبع تمسک بکنیم، آیه نبع مفاد نفیی هم داره. برای اینکه آیه نبأ میگه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، و معنای فتبینوا یعنی لیس خبر الفاسق حجتن. لکن ملاحظه فرمودید که ما در ادله حجیت خبر واحد گفتیم آیه نبأ و امثال آیه نبأ اینها دلیل بر حجیت خبر ثقه نیستند. پس خلاصه مطلب این شد که اگر ادله حجیت خبر واحد و خبر ثقه تنها یک مفاد اثباتی داشته باشه، هیچ گونه معارضه‌ای با اخبار من بلغ نمیتواند داشته باشد. اینا هر دو مثبتن، دو جهت اثباتی درشون وجود داره و اثبات شیئم نفی ما ادا نمی کنه. اما اگر ادله حجیت خبر واحد یک مفاد سلبی و یک مفاد نفیی داشته باشه که قاعدتاً هم نداره، برای اینکه عمده دلیلی که ما در باب حجیت خبر واحد بهش تمسک کردیم بناء عقلاست و ما بناء عقلا رو در جهت اثباتیش به دست آوردیم و تکیه کردیم روی بناء عقلا. این یک اشکال، نه او رو دیگه نپذیرن، ما احراز نکردیم اون معنا رو. اونی که به درد ما میخورده و ما لازم بوده ثابت بکنیم این است که عقلا خبر ثقه رو میپذیرن، همین مقدار. گوش به چه ربطی داره؟ مگه شما حجیت خبر واحد رو نمیدونید معناش چیه؟ معنای حجیت خبر واحد این است که ما ثابت بکنیم خبر ثقه حجته، همین مقدار. در مقابل اون اصل اولی حرمت تعبد به زن، ما ثابت بکنیم که خبر ثقه ولو اینکه افاده علم نمی کنه، ولو اینکه برای شما قطعی ایجاد نمی کنه، معذالک حجتون. اونی که ما در باب حجیت خبر واحد دنبالشیم همین مقداره و اینم از راه بناء عقلا ثابت می شود. لذا مفاد نفیی در ادله حجیت خبر واحد وجود نداره. خب ما هم حالا واقع ایشون هم بر فرضی رو بفرماین، ما باید رو واقع قصه تکیه بکنیم، نه اینکه هر کسی بگه چون من عقیدم اینه ما این حرف رو میزنیم. ما واقع مسئله رو باید بررسی بکنیم. ما میبینیم ادله حجیت خبر ثقه با اخبار من بلغ دو تا مفاد اثباتی دارن و این دو مفاد اثباتی بینشون تعارضی نیست. ثقه حجت میدونم، بناء عقلا حجیت خبر ثقه است. گوش بدید، گوش بدید، از سکوت من سوء استفاده نکنید. عرض می شود که و اما اشکال دومی که به مرحوم آیناینی متوجهه این است که ایشون بعد از آنی که در رابطه با مخصصیت اخبار من بلغ گرفتار اون انقلت شدند، در مقام جواب ایشون عدول کردند، فرمودن نه ما مخصص نمیگیم که شما عموم و خصوص منوج رو مطرح کنید، ما مسئله حکومت رو مطرح میکنیم و در باب حکومت دیگه نسبت سنجی مطرح نیست، نسبت عموم و خصوص مطلقه، عموم و خصوص من وجهه، اینا دیگه در باب حکومت نباید ملاحظه بشه. دلیل حاکم روی نظارت و توجهی که به دلیل محکوم داره و به منزله شرح و تفسیر برای دلیل محکومه و با عنایت به دلیل محکوم وارد شده، لذا دلیل حاکم تقدم داره. دیگه هر نسبتی میخواد وجود داشته باشه فرقی نمی کند. ایشون مسئله حکومت رو مطرح کردند. در جواب انقول، آیا واقعا این حکومت هست؟ یعنی هر کجا که ما گرفتار یک اشکالی شدیم فوری میتونیم دست به دامن حکومت بزنیم؟ آیا شما اخبار من بلغ رو وقتی که بررسی کردید با قطع نظر از این حرف هایی که در این رابطه شنیدید، آیا هیچ اخبار من بلغ رو شما ناظر به ادله حجیت، آیا هر کسی که به این صحیحه هشام ابن سالمی که مرحوم آیا آخون در کفای نقل کردن نگاه بکنه فوری تو ذهنش میاد که این روایت ناظر به صدق العادله، این روایت داره ادله حجیت خبر واحد رو معنا میکنه؟ کی اصلا این روایات به ادله حجیت خبر واحد ارتباط داره؟ لذا میبینید مرحوم آیا آخون با اون عظمت خاصی که داره این همه در باب این روایات بحث کرده و اصلا اشاره ای به مسئله حجیت خبر واحد و نظارت این ادله بر اون ادله نکرده. این برای این است که نظارت نداره، و اگر شما بخواید پای نظارت رو مطرح کنید، پس هر جایی که انسان دچار یک اشکالی میشه فوری مسئله حکومت رو مطرح بکنه. این مطرح کردن حکومت یه امر اختیاری نیست، این تابع لسان دلیله. انسان باید دلیل رو در نظر بگیره، مثل دلیل لاشکل کثیر شک. این اصلا پیداست که میخواد بگه یک احکامی بر شک و شکوک بار شده و من با توجه به اون احکام میخوام بگم کثیر و شک رو شما کنار بگذارید، به حیثی که اگر روی شک احکامی بار نشده باشه اصلا لاشکل کثیر شک معنا پیدا نمی کنه. نمیتونه انسان مفهومی برای لاشکل کثیر شک پیدا بکنه. اما به خلاف ما نحن فیه که به قول خود شما مرحوم محقق ناینی اخبار من بلغ میگوید که خبر الواحد فی باب المستحبات مطلقا حجتون، این کجاش نظارت به ادله حجیت خبر ثقه داره و کدام جهتش مشعر به این معناست؟ پس صرف این که ما نتونیم از اشکال راه فرار پیدا بکنیم و فوری مسئله حکومت رو به عنوان جواب انقلت مطرح بکنیم، این با توجه به لسان اخبار من بلغ این معنا به نظر ناتمام میرسه. حالا بعضی اشکالات دیگر هم به ایشون وارده که از اونها صرف نظر می شود. چون می خواستیم این بحث اخبار منبلغ رو تمام کنیم. خب حالا تا اینجا یک قول مرحوم آقای آخوند داشتند که از اخبار منبلغ استحباب عمل را به عنوان یک قاعده فقهی استفاده کردند، یعنی میخواستن بگن که اخبار منبلغ کأنه در این عبارت خلاصه میشه که کل عمل بلغ انه ذو ثواب فذاک العمل مستحب، مثل همون دلیلی که میگوید صلاة اللیل مستحبه، منتها او روی عنوان صلاة اللیل، این روی یه عنوان کلیه که ما ازش تعبیر به قاعده می کنیم، اما قاعده فقهیه، مثل کل ما یزمن به صحیحهی یزمن و به فاسده، این قاعدتون فقهیه. اینجام بگیم کل عمل بلغ انه ذو ثواب فهو ای ذاک العمل به نفسه مستحب شرعیان. این بیان مرحوم آی آخوند بود. و اما مختار مرحوم آینائینی این احتمال مرحوم آی آخوند را هم ذکر کردند، اما مختارشون یک قاعده در مسئله اصولیه بود و او این بود که مفاد اخبار منبلغ اینه، یعنی کل خبرن دل على استحباب شیئن فذاک الخبر حجتون للمجتهد، حجتون للمکلف، و مجتهد میتونه استناده به اون خبر کنه و از راه خبر فتوای به استحباب بده، نه اینکه اخبار منبلغ دلالت بر استحباب داشته باشه. پس نظریه ایشون در اخبار منبلغ یک قاعده اصولیه، مثل همون قاعده حجیت خبر ثقه، منتها خبر ثقه در باب واجبات و مستحبات و مقید به ثقه است، اما این در خصوص مستحبات و از نظر تقید به ثقه هم اطلاق داره، فرقی نیست بین این که ثقه باشه یا نباشه. آیا باش معنای اینم نیست، معنای حجیت خبر الغای احتمال خلاف نیست، شما اگر بودید در اون بحث ها ما عرض کردیم معنای حجیت خبر الغ احتمال الخلاف نیست. نه نظرشون اینه، همه احتمال رو اختیار، نه من در همون فواید الاصول همین راه رو ایشون انتخاب میکنه. خب حالا ما از همون داریم نقل میکنیم. ما عرض میشود که آیا واقع مطلب چطوره؟ این اخبار منبلغ چی میگه؟ در حقیقت یک مشکله ایست اینجا که این اخبار منبلغ چه نقشی داره؟ هل هی قاعدتون فقهیه؟ قاعدتون اصولیه؟ پس یا این که نه احتمال دیگری در کاره؟ اینجا یک بیانی سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی در مفاد اخبار منبلغ دارند که این بیان ایشون به ذهن نزدیکتر از اون حرفهای گذشته میرسه. ایشون میفرمایند که اخبار منبلغ نمیخواد هر روایتی رو در باب مستحبات حجت بکنه و نمیخواد هر عملی را که بلغ انه ذو ثواب مستحب بکنه، اونطوری که مرحوم آیا آخون استفاده کردن، بلکه یک هدف دیگری داره و یک غرض دیگری رو این اخبار من بلغ دنبال میکنن و اون اینه شارع مقدس برای مستحبات یک ارزش و اهمیت خاصی قائل شده و علاقش به این تعلق گرفته که این مستحبات از این مردم فوت نشه و اینطور نباشه که این مصالح عظیمه ای که در باب مستحبات اون هم با کثرت مستحبات وجود داره، این مصالح بزرگ از دست مکلفین کنار برود. اون وقت از اون طرف، خوب دقت بفرمایید، از اون طرف هم ملاحظه کرده، دیده که در باب مستحبات، خوب دقت بفرمایید، دائیه به نقل خیلی وجود نداشته، در باب واجبات و در باب محرمات دوائی نقل فراوان بوده و اشخاصی که متعهد بودند که این واجبات و محرمات رو از ائمه علیهم السلام بگیرند و در اختیار نسل‌های بعدی بگذارند، اینها خیلی افراد زیادی بودند و دائی مهم به این کار وجود داشته. اما در باب مستحبات به لحاظ اینکه یک احکام استحبابی است، اینا خیلی مورد عنایت واقع نشده. اون وقت چه بسا مستحبات رو روایات ضعیفه دلالت بر استحباب اونها میکنه. اون وقت شارع مقدس نه برای اینکه اون روایات ضعیف را حجت قرار بده، نه، و نه برای اینکه مستحب بکند هر عملی را که روایت ضعیف دلالت بر استحبابش میکنه، برای این منظورم نه، بلکه برای اینکه این مصالح مستحبات و مزایایی که در مستحبات وجود داره از دست مکلفین بیرون نرود و مکلفین محروم نمانند، آمده یک عنایتی مرتکب شده، یک تفضلی در این رابطه اعمال کرده و اون این است که فرموده هر کسی که ولو یه روایت ضعیفی در نزد او قائم بشه بر این که فلان عمل ثواب داره و او اون عمل رو برا خاطر رسیدن به اون ثواب انجام بده، ما عنایتاً این ثوابو بهش میدیم، اما نه برای اینکه مستحبه، برای خاطر اینکه اون مستحبات واقعی از بین نرود، اون مستحباتی که دارای مزایای بسیار زیادی هست از مکلف فوت نشه. و ما نظیر این معنا رو در شرعیات ملاحظه می کنیم. شما در شرعیات دارید، مخصوصاً خب در این رابطه شاید در تبلیغم زیاد روش تکیه کرده باشید، که هر کسی که یک قدم به طرف زیارت حضرت امام حسین علیه السلام برداره، خداوند برای هر قدمی چه مقدار اجر و ثواب مترتب کرده، یا هر کسی که برای زیارت بیت الله الحرام عرض می شود قدمی برداره، خداوند برای هر قدم چه مقدار ثواب معین کرده. خب اینجا ابتداءن این معنا به نظر مشکل میاد و او این است که قدم ها چرا ثواب داشته باشه؟ مگر این قدم ها جنبه مقدمه ای نداره؟ مگر شما نمیگید که مقدمه ثواب برش بار نمی شود؟ مگر شما نمیگید مقدمات محبوبیت و رجحان نداره؟ اونی که فضیلت داره زیارت الحسین علیه السلامه، پس چرا برای این مقدمات این مقدار ثواب قائل شدند؟ اونی که اهمیت داره حج و بیت الله الحرامه، اما روی مقدمی داره، او روی قواعد اولیه هیچ رجحان و هیچ ثواب و هیچ مزیتی نباید داشته باشه. اما شارع مقدس برای خاطر اینکه اهمیت زیارت بیت الله و زیارت و قبر الحسین علیه السلام محفوظ بمانه و مردم رو تحریص و ترغیب بر این عمل مستحب بکنه، یا مثلا در اونجا واجب آمده، از راه عنایت و لطف، نه از روی قاعده، نه از روی ضابطه، از روی لطف و عنایت برای این مقدمات ثوابهای زیادی رو قائل شده که مردم با توجه به ثوابهای این مقدمات به ذل مقدمه برسند، یعنی اونی که هدف شارعه تحقق اون ذل مقدمه است، تحقق حج بیت الله، تحقق زیارت قبر الحسین علیه السلام. خب وقتی که در اونجا مسئله به این صورته، چرا در اخبار من بلغ ما یه همچین معنایی رو ملتزم نشویم؟ میگیم اخبار من بلغم نه دلالت بر حجیت خبر ضعیف میکنه، نه دلالت بر استحباب عملی را که بلغ انه ذو ثواب میکنه، بلکه خداوند به لحاظ این که مستحبات واقعیه از مکلف فوت نشود، در حقیقت یک راه حیله ای رو ذکر کرده و اون این است که عنایتن و تفضلن در این موارد ثوابهای قائل شده، تا اینکه مکلف دیگه دوچاره تردید نشه وقتی که با یه روایت ضعیف برخورد میکنه، هی بشینه پیش خودش فکر کنه که آیا این راست میگه؟ دروغ میگه؟ این مستحب هست؟ مستحب نیست؟ اگر انجام بدیم ثواب داره یا یک عمل لغوه؟ و طبعا در مواردی که اینجوری انسان دچار تردید باشه، دیگه دایی به انجام عمل و به انجام اون مستحب احتمالی پیدا نمی کنه. لذا برای تحفظ بر اون مستحبات واقعیه، یه همچی عنایتی رو خداوند تبارک و تعالی نسبت به بندگانش کرده. اما این مفاد نه استحباب عمل ازش استفاده می شود و نه قاعده اصولیهی که ما ازش تعبیر بکنیم به حجیت مطلق الخبر فی باب المستحبات. این یک معنایی است که ایشون در اخبار من بلغ و در مفاد اخبار من بلغ فرمودن، و اگر انسان حرفها رو از ذهنش دور بکنه و فقط در رابطه با خود این اخبار بیندیشه، به نظر میرسه که این بیان ایشون به مراتب رجحان داره بر اون بیانات گذشته. اینم راجع به اخبار من بلغ تا بحث بعدی.